بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين الواحد له الفداء. دومین دلیل آیه شریفه تبرج بود که ابتدا در محور قرنفی بیوت کنه بحث کردیم با استدراک دیروز و پس از آن در ملحس پنجم ذیل آیه پرداختیم به آیه به بخش ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا و در این آیه هم ابتدا یک نگاه اجمالی به مفردات آیه داشتیم و پس از آن به ترکیب جمله و احتمالاتی که در آن متصور است. از شد که احتمالات در لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا به این ترتیب هست و اولین احتمال این بود که ولا تبرجنه کنایه از همون عدم خروج از بیت باشه که میشد مکمل همون آیه قبل فراز قبل و البته به دلیل این که طرف ایجاب و سلب را ذکر میکرد دیگه اینجور نبود که تکرار به معنای تام هم باشه. احتمال دوم این بود که کنایه از عدم اختلاط باشد که با بحث ما انطباق کامل پیدا می کرد و احتمال سوم این بود که کنایه از همون منع از تکشف و لزوم ستر و حجاب باشد به اصطلاحی که الان ما می گیم. این سه احتمال بود که در این سه احتمال لا تبرجنه در یک معنای کنایی به کار می رفت و استعمال می شود و پاسخ همه اونها این بود که اصالت الموضوعیه و اصالت الحقیقه می گوید که اینها و این فراز در جمله غیر معنای حقیقی و تبرج در غیر از موضوعیت به کار نرفته. این دو اصل موضوعیت و اصالت الحقیقه این سه احتمال کنایی را کنار میزند مگر این که راهی نباشد یا قرائن واضحی باشد یا راهی نباشد جز این حمل بر کنایی معنای کنایی یا این که قرائن واضحی باشد که کلام را به سمت یک معنای کنایی و عبور از اصالت الموضوعیه و اصالت الحقیقه سوق بدهد. این قانون کلی است. در هر جمله‌ای اگر احتمال کنایی بودن یا عنوان مشیر بودن پدید آمد با این اصول عقلایی مدفوع این احتمال مگر این که یکی از این دو وضع پیش بیاد لابد شویم که اون معنای کنایی رو بپذیریم یا اینکه لابدیت نباشه با یک قرینه‌ای باشد که ترجیح میده اون احتمال را. این سه احتمالی بود که بحث شد. از احتمال چهارم به بعد بازگشت به همون معنای لغوی و عرفی و نخستین تبرج هست و اینکه کنایه نگیریم بلکه بگوییم که لا تبرج نه یعنی لا تظهرو زینتکم و محاسنکم امام الاغیار، یک همچین معنایی که در لغت بود و از تبرج استظهار می شود مقصود خواهد بود در احتمالات بعدی. به با تأکید بر این که این تبرج مقید شده به تبرج جاهلیت اولا، یعنی تبرج مذموم، تبرج نکوهیده سلام میکنم. با این قیود این احتمالات بعدی شروع میشه. احتمال چهارم این است که همونطور که اشاره شد حمل بکنیم تبرج را بر همان معنای ظاهری لغوی و عرفی آن که عبارت است از اظهار و زینه و المحاسن. این یک. دو، اینکه با توجه به قید جاهلیت اولا این تبرج را تبرج مذموم و نکوهیده بدانیم، نه هر تبرجی، تبرج نکوهیده مذموم، حالا یا مذموم به شکل حکم عقلی یا اونچه که در شرایع وجود داشته است و دارد. و با این دو قید، اما اعم بدانیم از تبرجی که بله نکته سوم اضافه کنیم و بعد. پس یک، این که تبرج در اینجا معنای اصلیش مراد هست که اظهار المحاسن و زینه است. دو، این که این تبرج تبرج مذموم و نکوهیده است. سوم هم این که اون توسعه معنایی که از بعضی از اخبار در تطبیق لا تبرج بر اون موضوع خروج عایشه بر حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه را هم مد نظر قرار بدیم، این سه نکته را کنار هم قرار بدیم، اون وقت یک معنای خیلی عامی از آیه استفاده بکنیم، بگیم که لا تبرجنه یعنی از یک سو اظهار محاسن و زینت نکنید امام اغیار و نامحرم ها، که شامل هم تکشف بشه هم اختلاط بشه و هم خروج از بیت حتی بشه، یک چنین معنای گسترده‌ای که مراد از تبرج اینه که به شکلی کسی اظهار زینتی بکنه و ظهور و بروز شهوانی داشته باشد. این یه بخش معناست، ظهور و بروز شهوانی، ظهور و بروزی که در معرض برانگیختن شهوت دیگران هست مراد باشه، یک دایره وسیعی در این بخش معنا که هر نوع ظهور و بروز در مقابل دیگران که موجب نوعی برانگیختگی شهوانی می شود مقصود باشه، یک معنای عامی که شامل تکشف بشه، شامل اختلاط بشه، شامل عرض شود که حتی خروج از بیت هم بشه. بله البته با این قیده، حالا خروج از بیتی که با یه قیدی داره، تو همه اینا یه قیدی داره دیگه، یه جور اظهار محاسن باید باشه. حالا اختلاط، بله حالا اختلاط را اختلاطی که
خودنمایی
تحریک شهوانی باشه دیگه، قیدش هست دیگه، یعنی هر نوع اظهار زینت و اظهار محاسنی که در آن برانگیختن شهوت و امر شهوانی مقصود باشه یا وجود داشته باشد در این معنا قرار بگیره. این از یک طرف. از طرف دیگه بگیم به دلیل این که به دلیل آن که در روایاتی این آیه بر اون حرکت ناپسند عایشه تطبیق داده شده است، یک توسعه معنایی هم ملحوظ بکنیم، بگیم لا تبرجنه علاوه و افزون بر عرض شود که اظهار المحاسن و زینه‌ای که در معرض تحریک شهوت و امر شهوانی باشد که شامل اون چیزها می شد، غیر از این اون تبرزهای اجتماعی مذموم هم رو بگیره، یعنی ظهور و بروز زن در یک حرکت‌های اجتماعی که اون مقاصد شهوانی ندارد و اون غایات شهوانی بر اون مترتب نمیشه، ولی غایات ناپسند اجتماعی و سیاسی بر اون مترتب میشه. بگیم اینم درش در معنا وارده، برای اینکه از یک تطبیق در مورد ما منتقل میشویم به یک عموم و شمول. یعنی میگیم ولی اینکه ابتداعا تبرج عبارت از اظهار المحاسن و زینه بود برای امور شهوانی که شامل انواعی از تکشف و اختلاط و خروج از بیت هم حتی میشد، انواعی از اونها مشمول این دلیل میشد، ولی به دلیل اینکه در یک جایی این آیه تطبیق داده شده بر اون موضوع خارجی، استنتاج میکنیم که مفهوم یک شمول عموم بیشتری داره. یعنی تبرج فقط تبرج در مقاصد شهوانی نیست، بلکه تبرج در مقاصد، تبرج ناپسند در مقاصد ناصحیح اجتماعی و سیاسی هم هست، اجتماع کنند در برای یک خواسته نامشروعی، یک اجتماع بزرگی برای اینکه اون اهداف فمینیستی رو بخوام مطالبه بکنن، اجتماع بکنن برای اینکه باید حجاب نباشد، اجتماع بکنن برای اینکه مثلا قانون ارث یا قوانین دیگر اینطور باشه، اینا هم میشه، اجتماع کنن در برابر حکومت حق. این که حالا نمونش بقی بود، در واقع اجتماعات و تبرزات اجتماعی و سیاسی ناروا و ناصحیح هم در مدلول و مفهوم آیه شریفه و مفهوم تبرج وارد باشه و اونها هم را شامل میشه. این یک شمول خیلی وسیع پیدا میکنه،
دلالت بر عدم مطلق عدم اختلاط نیست دیگه.
بله، البته اون قید در معرض شهوت و همین که ایشون فرمود شهوت انگیزی در اون باید باشه. بله،
یعنی
هر دو سه نوع از امور شهوانی، کشف و اختلاط و حتی خروج از بیت را میگیرد، البته با این قید. حالا عرض میکنیم. بله،
یک کسی که مبیده به وسط شهوانی بودن هم نیست، توسعه ای که
بله بله داریم توسعه میدیم دیگه، مفهومه مفهومه تبرج. من اون تو مفهوم تبرج اونجا اشاره کردم، اونجا به عنوان معنای چهارم اونجا نوشته بودم دیگه، حالا بر نگشتم که اونو خیلی یا اونجا خیلی تاکید زیادی نکردم. در این معنا ما داریم میگیم شمول داره به خاطر توسعه معنایی. در این احتمال چهارم میگیم تبرج، و اینجوری نوشتم، هر اقدام و هر تبرز، هر ظهور و تبرز رو درش حفظ میکنیم، هر تبرز و ظهوری که و تظاهر و تبرزی از زن که در مسیر مقاصد غیر الهی و غیر صحیح باشه یا در مسیر مقاصد ناصحیح باشه، مقاصد مذموم شرعی یا عقلی باشه، این معنای چهارم میشه که اونجا من در اون نوشته قبلیم اینطور نوشتم. اشاره شد اون روز به این تبرج اونا که گفتیم بعد بهش میپردازیم و معانی چند تا میشه که آنها قبلیاش رو گفته بودیم. بنابراین احتمال معنای تبرج یک معنای خیلی عامی است. تبرج یعنی تبرز برای مقاصد غیر ناصحیح و ناروا و غیر صحیح، دیگه اختصاص به مسائل شهوانی نداره. البته قدر متیقنش اونه، با این معنای عام شامل اون چیزایی میشه که اشاره کردی، منتها این معنای عام را اگر بپذیریم ما از لغت استفاده نکردیم، لااقل ابتداعا از لغت چنین چیزی استفاده نشده، بلکه با کمک و عنایتی که در روایات ملاحظه کردیم یک چنین معنای عامی را باید یعنی میتوان استفاده کرد.
یعنی
احتمال
جدا
نمیتونه
باشه پنجمی بشه، یعنی جدای از
چهارمی
بشه.
چهارمی
همون معنای لغویش
میشه که فهمیدین. نه اونو هنوز پنج و شیش اونو داریم، میفرمایید شما میرسیم. حالا از عام به عام گرفتیم، میشد برعکس هم کرد، خاص خاص شیشمه که اونو بعد میگیم. اینجا حالا میخوام بگیم که به برکت یا با عنایتی که ما از روایات استفاده کردیم، تبرج رو از اون مفهوم که ابتدا استفاده میکنیم به تعمیم میبدیم. خیلی این میشه احتمال چهارم که اشمل و اعم معانی در آیه و فقره و لا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا میشه. تبرزهای ناروا بر زنان حرام است، چه تبرزی که به حوزه امور شهوانی برگردد، چه تبرزی که به حوزه مسائل غیر شهوانی برگرده در امور اجتماعی، سیاسی و امثال اینا.
نمیشه بگیم که خود قرنه که مفته مصداق حقیقیش هم که عایشه مصداق واقعیشه، در مورد عایشه مصداق واقعیش یکی از زنان پیغمبر خود عایشه بوده. اینو یه جاش میشه تبرج، یه جاش میگه بشه این قرنه موقعی دیگری که امام به اون تذکر داده، من خود تبرج میشه نقطه نفرم.
غالبان این چند روایتی که ما دیدیم تأکیدش رو تبرجه، تأکیدش رو تبرجه، به علال ظاهر که همون معنیست که عرض کردیم، چون اونجا ممکنه کسی قرنه هم را حمله بر وجوب بکنه و بگه که وجوبش رو حفظ بکنه و بگه این استقرار فی البیت مال اونجا مقابل اون همین تبرجه، خروجیه که برای اهداف مذمومه، احتمالش اونجا دادیم و تا حالا خود ضعیفتر. حالا خب اگر ما باشیم و در بادی نظر، طبعا این احتمال درست نیست، برای اینکه تبرج را وقتی ما مراجعه بکنیم به اونچه که در لغات آمده، تقریبا در هیچ لغتی این معنای عام و شامل به چشم نمیخوره. اونی که در لغات آمده همون ماده برجه است و زهره و ارتفع، و بعد هم وقتی که به تبرج و تفعول میاد ازهرت المرأه محاسنها و زینتها، حالا گاهی هم داره امام الاغیار یا گاهی هم نداره. این را چیزی که از لغت بشه استفاده کرد و مفید این معنای عام باشه نمیشه به دست آورد. بله، حالا در هر صورت از لغت ما چیزی نمیتونه استفاده بکنیم، یعنی احتمال هم بدیم یه احتمال این خیلی چیز. اگر هم بگوییم که این اولا، پس حالا در مقام بررسی، اولا این که از لغت هیچ شاهدی برای چنین معنای عام در ابتدا به چشم نمیخوره. ثانیاً اگر هم در لغت ما بگوییم شاهدی پیدا بکنیم یا مسئلهی پیدا بکنیم که تبرج یک چنین معنای عام می دارد، قطعا تبرج معنای خاص مربوط به عمر شهوانی هم دارد. فوقش میشه مشترک لفظی، دو معنا داره، معنای خاص، معنای عام، و ده ها بار در اینجا ما گفتیم که وقتی که دو معنای عام و خاص به نحو مشترک لفظی در مفهومی شاهد باشیم، حمل میکنیم بر همون معنای قدر متیقن، مگر اینکه شاهدی باشه که حالا شاهدش هم که بحث میکنیم، با قطع نظر اون شاهد بحث میکنیم. اینم ثانیا. ثالثا هم این است که عرض شود که در چنین این ثالثاش خیلی مهمه در روایات تفسیری. ثالثا این است که در روایات تفسیری ما می توانیم بگوییم دو نوع از تعمیم را می توانیم برشماریم. اونجایی که روایات میاند واژه‌ای و مفهومی را توسعه میدن، واژه را میبرن معنای موسعی، یا میبرن ببخشید مفهومی را میبرن روی معنای روی یک مصادیق جدید. توجه کردید؟ خیلی داریم در روایات دیگه، میگه رزق که معنای عرفی ظاهری داره که همین رزق مادی است، میگه علمم رزقه، طعام میگه فندر الا ولی اندر الانسان الا طعامه، میگه الا علمه. طعام که یعنی همین غذایی که میخوره دیگه، منتها اونجا میگه طعام، علمم رو میگه طعامه. این جایی که در روایات برای مفهوم مصادیق ذکر میشه که مشمول اون مفهوم لغوی نیست، این نوع موارد که زیاد هم در روایات داریم، اینا علا قسمین است، لااقل علا قسمینه. یک قسم این است که بعد از این که روایت مصداقی غیر عادی و متعارف برای این مفهوم ذکر کرد، قرائن و شواهدی وجود دارد که در واقع امام میخواد این مفهوم رو توسعه بده به معنای مطلق، یعنی به جای اون مفهوم یه مفهوم جدیدی بیاره. مثلا در رزق شاید اینطور باشه، یه مصادیقی برای اون ذکر شده که بعد از اون دیگه آدم میگه رزق عام است از اونی که نیاز طبیعی و مادی را تأمین میکند یا نیازهای روحی و معنوی و روانشناختی را تأمین میکند. اون وقت هر جایی هم رزق آمده میگه معنای عام مراده. به برکت یک تطبیق که در روایت انجام شده، ما منتقل میشیم به یک معنای عامی. و اون وقت در غیر اون موردی هم که روایت داریم میگیم معنای عام صدق میکنه. پس با عنایت یک روایت معنا توسعه پیدا میکنه در مرتبه مدلول ظاهری، یعنی ظاهر اون این میشه، ولی که ظهور اولیه چیز دیگه بود، ولی روایت کمک میکنه که این ظاهر بشه یه معنای عامی و شامل مصادیق دیگری هم که در روایت ذکر نشده و مصادیق اولیه این معنا لفظ هم نبوده بشه. این یه نوعه
ظاهر میشه. ممکنه بگیم که ما به یک معنای باطنی
فکر می‌کنیم
که
به فردی معنی، حالا همین بعدیشه دیگه. این یه نوعه، یه قسمه. یک قسم اینه که بعد از اینم که این مفهوم را امام بر یک معنا مصداق جدیدی غیر از مصادیق عادی این مفهوم تطبیق داد، باز ما حس نمی کنیم و استظهار نمی کنیم که اینجا یه معنای عامی مراد شد، بلکه معنای عامی که دیگه بیا تو اراده جدی بخوایم بگیم مفهوم جدید عامی متولد شد، بلکه این بیشتر یک تعویله، یک معنای بطنی است که اختصاص به مورد خودش هم داره، اختصاص مورد خودش داره، نه اینکه بیاد، یعنی بیان بطونه و در بطون هم همین موردی که امام تعمیم داده بیان شده، یا اینکه حالا اگه بطونم نه ببخشید خاص این مورد هم نباشه، یه خود شمول بیشتری داشته باشد، جزء بطون قرآن به شمار میاد دیگه. در حدی که ما استظهار بکنیم معنای جدید و بر اون آثار مترتب بکنیم به این حد نرسه. از این قبیل هم داریم در مواردی از تطبیقات قرآن. یک باره که اون بیان مصداق، اون قسم اول بود، قسم اول این بود که بیان مصداق در واقع به نحو ادله‌ای که حکومت رو درست میکنه، یعنی داره نمونه میگه برای اینکه اشاره بکنه که مفهوم بالاتره، همون مفهومی که در معاشرت ها باید ازش استفاده بشه و استظهار بشه و آثار برش مترتب بشه. این یه شکله، یعنی بعد از این شما نمونه رو ببینید، بعد از این دیگه خود شما اون مفهوم عامی که و نمونه صادق بود میشه ظاهر به اندکم و شما میتونید اونو بگیرید تا گاهنمایی برید جلو بگید مفهوم عام اینا رو میگیرید. اما حالت دوم اینه که نه، این یک بطنی را داره میگه که اگر مفهوم بخواد بگه، اینجور نیست که یه مفهومی که دست شما باشه بخواد تعمیم بدی، و اگر مفهوم را نخواد تغییر بده به طور کلی یه مصادیق را داره ذکر میکنه که جزء بطونه و معنا را تغییر نمیده. نه دیگه، توسعه‌ای به مفهومی که ما در فقه و اصول و استزارات میگیم دیگه نیست، این توسعه‌ای در مراحل بطونه که حالا در بطون هم انواع توسعه ها ممکنه وجود داشته باشد، گاهی هم تزریق ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون دیگه نمیاد در مدار استظهار و احتجاج، مدار احتجاج به آیات قرار نمیگیره. بله؟ حالا عرض میکنم اصل این است که در این نوع مواردی که شاهد لغوی ندارد، اصل همین دومیه، یعنی این که داره یه بطنی رو میگه، یک محاسباتی اندر معصوم هست که بر اساس اون داره یه تطبیقی میده که میشه حالت دوم. اگر بخواد اون صورت اول بشه، اون قرائن محکمی میخواد، یک مناسبات حکم موضوعی، چیزایی که عرف بعد از این که از امام شنید میگه بله حالا این درسته میشه.
خطبه 172 در مورد طلحه و زبیر، یه فحبسا نساءه ما فی بیوته ما و ابرزا حبیس رسوله.
بله،
زنهای خودشون رو داخل خونه حبس کردن، ولی حبیس حضرت رسول رو، یعنی آیه ابرزه.
بله بله،
صفت بروز، یعنی میخوام بگم تو هم قرنه بیشتر
تکیه. حالا شما چسبید قرنه بیاد بیرون اون بعد دیگه، حالا بذارید همین ما وسط بحث تبرج به اون برنگرده. نه اتفاقا این برای بحث ما ممکنه استفاده بشه، چون میگه ابرزا، تبرج هم همون ظهور و بروزه، با این سازگاره. منتها این دو نوع تعمیم در روایات از به مصادیق غیر متعارف که در فرض اول این تعمیم کمک میکنه برای اینکه مفهوم رو اصلا تغییر بدیم، در مقام احتجاج بگیم این مفهوم عام مراده، و در فرض دوم نه چنین چیزی نیست. این دو شکلیه که اینجا هست. در اینجا البته شاید همون قسم دوم باشه، یعنی بیان این که تبرج را تطبیق میده به اون داستان عایشه، این شاید در حدی نباشه که مفهوم رو تغییر بده، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاورا را از اون معنای عرفی و عقلایی و متعارف که عبارت از اظهار المحاسن و زیان لتحریک، از اون جدا بکنه و بیاد توسعه بده، به خصوص با توجه به این که اون جاهایی که این تطبیق داده شده، حالا روایات دو سه تا هست ولی روایات معتبری هم نیست ظاهرا.
تطبیق آیه بر اقدام عایشه تو تاریخ مقابل اطلاعاتی که با عایشه بوده
دیگه دو مورد داره دیگه، کلا دو تا سه تا روایت ما داریم. اگر کسی بره خیلی بیاره که بگه که یه چیز جا افتاده ای بوده و اصلا به اذهان می اومده، بله
اقدام
عایشه که غلط بقیه،
تخلف از آیه میدونه.
این شواهد بیشتری بیارید، دو ما دو سه تا متن پیدا کردیم،
مثلا نامه‌ای به ام سلمه نوشت یا اون شعری که،
حالا جمع کنید ببینید اگر واقعا نشون داده بشه که این داستان تطبیق لا تبرجن بر بقیه عایشه یه چیز خیلی مثلا جا افتاده‌ای شده بوده، شواهد زیادی باشه درسته می نداره، ولی اونی که ما دیدیم همین دو سه تا چیز بیشتر ندیدیم. حالا مرجو تتبع تام ندارم، این یک جهته. یک جهت دیگری که اینجا وجود داره که این خود کار را خرابتر میکنه این است که این تأویل هم در ارتباط با آیاتی است که همه خطاب به زنهای پیامبره. ما با یک مقدماتی میگفتیم که این خطابات اختصاص به زنها نداره، با یه مقدماتی میگفتیم اینا خطابات عامه، در زنهای پیامبر اختصاص انحصار نداره. اون وقت با توجه به این بیایم بگیم که ولو اینکه بگوییم که لا تبرجنه، واقعا اینجا با یک عنایتی تطبیق داده شده بر کار عایشه و این خطاباتی که نسبت به زنهای پیامبر هست این شمول رو داره، یعنی چیزای سیاسی و غیر شهوانی رو هم میگیرد. بیایم با اون قرائن بگیم تا این جزئیات و این تعمیمی هم که اینجا هست شامل دیگران هم میشود، اینم یه معنی زائده ای داره برای اینکه ما عبور از این خطابات به سمت غیر زنهای پیامبر و تعمیم آن به همه زنها با یه مقدماتی انجام دادیم، بگیم این مقدمات در معانی بطنی و معانی ثانوی که روایات برای ما درست کرده در اون هم قرار توسعه داد میده، برای دیگران هم این لا تبرج به این شکله، اینم یه کمی کار رو دشوارتر میکنه. اینم یک مطلب. بنابراین یک نقدی که میتوان به این معنای چهارم که یک شمول وسیعی را افاده میکند وارد کرد این است که این توسعه لا تبرجنه از اظهار و زینه و المحاسن به اون تبرز اجتماعی و سیاسی، این نمیدانیم که در حد ظهور ساز است که بیاد این لفظ را تغییر بده و بعد هم اون مقدمات جاری بشه بگیم اختصاص به زنهای پیامبر هم نداره، به دیگران هم میگیره، تا یه قاعده عامه شامل بشه فراتر از قواعد باب تحریک شهوانی، یا اینکه نه این یک بد نیست که در یه موردی تطبیق داده شده. حالا حتی اگر چه هم شده عرض شود که حتی اگر اشاعه هم پیدا کرده جا افتادن بوده، ممکنه به عنوان یک بطن خاص در مورد خاصی که پیغمبر صلوات الله سلام و علیه به اون اشاره داشتن این جا افتاده بوده، اما اینکه یه معنای عام اینجوری بشه این مقدارش تردیده دیگه. در این حال اگر ما تو این شواهد و قرائن یه جایی چیزی پیدا بکنیم که بتواند ظهور در این قسم اول رو تقویت بکنه، نفعی نداریم ولی تردید داریم در این که این معنای با این گسترش و توسعه بشود ازش استفاده کرد. این یک بعد توسعه معنایی است که در مفهوم در احتمال چهارمه و محل تردیده. من هنوزم اینجور نیست که یک تردید نهایی باشه بگم نمیشه، شاید شواهد رو بشه توسعه داد بگیم نه اون وقت دیگه واقعا در استظهار اون زمان به اینجا رسیده بوده که لا تبرجنه این حرکات بقی و تحرکات و تبرزات اجتماعی و سیاسی غیر صحیح رو هم میگرفته نفی نمی کنم ولی تردید دارم دیگه.
این جاهلیت اولا میتونه
بله؟
جاهلیت اولا میتونه موضوع خاص بشه؟ چون یه روایتی هست در مورد صفرا.
بله بله، این در این سه چهار روایتی که اینجا وجود داره یکیش هم اینه که میگه که بعد از حضرت موسی کی شد؟
یوشع.
میگه دختر حضرت موسی ظاهرا که زن او بود، همسرش، دختر حضرت شعیب که همسر او بود، همسر حضرت موسی بود، او خروج کرد بر وصی حضرت موسی و میگه عایشه رو با اون تشبیه میکنه در همین روایاتی که اینجا آمده که تبرج رو بر این تطبیق میده و این مثال هم گفته شده و تطبیق داده شده. ما تا اونم البته سند خیلی محکمی نداره. این یک مسئله در این احتمال. بنابراین اگر بخواهیم این تبرج را یه معنای وسیع بش بدیم، باید بگیم که روایات تطبیق این بر حرکت عایشه و حالا به خصوص اگر بگیم در اون روایات این تطبیق سرایت میکنه بر حرکت اون زن حضرت یوشع، معنا را تعمیم داده، در مقام استظهار معنا را تعمیم داده. این بشه و این معنای چهارم میتواند از این حیث مقبول باشه و اون وقت آیه دیگه معنای جدیدی پیدا میکنه. لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این که یک جمعی از زنها بیان بغی بکنن در مقابل احکام الهی یا حکومت الهی و امثال اینها تبرز بکنن، اینا همیشه مصداق این آیه بن نفی بیوت کنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این تعمیم درست میشه. تا ما حالا یه تردیدی در این داشتیم. اگر دوستان را باز مجموعه اون جاهایی که این آیه تطبیق داده شده جمع بکنن، شاید بتونه کمک بده برای این که آدم از این تردید بیاد بیرون. ولی مادامی که تردید باشه، طبعا نتیجه تابع اخص مقدماته و در ظهور آیه میگیم لا تبرج نه همون زینت و امثال اینها را میگیره. اما نسبت به اون بخش دیگری که گفتیم، اون در احتمال پنجم بحث میکنیم. احتمال پنجم این است که همه اون چه که در احتمال چهارم بود قبول داریم، اما این تبرز اجتماعی و تبرز در غیر مسائل شهوانی را میذاریم کنار، ولی در این حال یه شمولی قائلیم در همون دائره اظهار المحاسن. میگیم اظهار المحاسن و زینه را اینجا داره منع میکنه و نهی میکنه و به عبارتی منع میکند از اظهار و زینه و المحاسنی که در مسیر امور شهوانی قرار دارد، اهم از این که و شامل تکشف میشه. چرا؟ برای که هر نوع شمول میگه، هر نوع کشفی اظهار المحاسن للغیره، وقتی منطبق یه مصداقش میشه حجاب، یا اون اختلاط هر نوع کشفی رو باید بگیم میگیره، مطلق حجاب رو میگیره و اختلاط و هر نوع کشفی رو میگیره، چه مقصد شهوانی او داشته باشه چه نداشته باشه، برای اینکه در کشف مطلقش مذمومیت داره از قبل میدونیم. اما شامل اختلاط و خروج از بیت هم میشه، مطلق خروج و اختلاطی که مقصد شهوانی داشته باشه، در او تحریک شهوانی باشه. اینجور دائره وسیع ممکنه در اینجا مقصود باشه، شامل کشف از محاسن و زینت ها می شود مطلقا، شامل اختلاط می شود در صورتی که یک قصد و تحریکی در او باشه، شامل خروج از بیت هم میشه، در صورتی که همراه با اون چیز شهوانی باشه. و از اینها یه مقدار وسیع‌تر هم هست، اونجایی که یعنی اختلاط و کشفی که برای تحریک باشه یا برای تحریک و انجام نمیده، ولی اون تحریک شهوانی بر اون مترتب میشه، اونم بهش تبرج سقط میکنه، ولی اینکه او برای این مقصد نیامده، ولی با این هیئت که میاد، اگر علم به این داره، با این هیئت که میاد دیگران این تحریک انجام میشه برای دیگران، ولی اون که قصد به ذات او این نیست، ولی خب برای تنجز تکلیف باید بدونه. اینم معنای پنجمه که راجع به این دیگه فرمان شد.